سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. آنتونیو گوتریش در منشی سازمان ملل متحد با قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی این سازمان در اعلامیه به نقل از آقای گوتریش گفته که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات طالبان برای ارائه کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان هستند. آقای گوتریش به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرده است. سیلاب‌های اخیر در افغانستان صدها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرهای از ناپدید شدن برخی افراد در سیلاب‌ها نیز داده شده است. بر اساس گزارش مؤسسه حفاظت از کودکان، در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 600 هزار نفر آسیب دیدند که از این میان 310 هزار آن کودکان هستند. در یک خبرنامه این مؤسسه که ناوقت دیروز منتشر شده به نقل از ارشاد ملک رئیس سیو د چلدرن در افغانستان گفته است که قریه ها و خانه ها در اثر سیلاب ها ویران شده، کودکان همه چیز خود را از دست دادند و زندگی آنها از بین رفته است. سازمان حفاظت از کودکان افغانستان را یکی از کشورهای در جهان خوانده که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین آمادگی را برای مقابله با آن دارد. سیو د چلدرن از جامعه بین المللی خواسته تا کمک‌های بیشتر را برای از بین بردن تاثیرات فوری و دراز مدت بحران تغییرات اقلیمی در افغانستان متمرکز کند. راشد خان ستاره ورزش کرکت افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در بغلان و سایر ولایات را آغاز می‌کند. راشد خان روز شنبه 11 می در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از تلفات و خسارات وارده به مردم در اثر سیلاب‌های اخیر متاسف و متاثر است و هر کار از دست او برآید برای کمک با آسیب دیدگان انجام خواهد داد. پیش از این نیز راشد خان با کمپاین های کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به ویژه قربانیان زلزله هرات و پکتیکا کمک کرده است. یک تاجر افغان به نام میرویس عزیزی نیز گفته که 50 میلیون افغانی با سیلاب زدگان کمک می کند. جاوید افریدی تاجر و مالک تیم کرکت پشاور زلمه نیز از کمک 10 میلیون روپیه پاکستانی با افغان های سیلاب زده خبر داده است. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان و سایر ولایت افغانستان صدها تن کشته و زخمی و هزاران خانه ویران شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ با روسیه هشدار داد و شرایط در شرق منطقه دونسک را به ویژه متشنج خواند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود شام دیروز 11 می گفت که امروز درجه اول تمرکز روی خط مقدم جبهه جنگ با روسیه و روی مناطق است که در آن خطرات اقدامات تهاجمی روسیه در بلندترین سطح قرار دارد. زلنسکی همچنان گفت که وضعیت در منطقه دونسک بسیار دشوار و متشنج است. حدود 1700 فرد ملکی دیروز در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند، زیرا گلوله‌باران نیروهای روسیه ادامه داشت و اوکراین و اردوی اوکراین در بیشتر مناطق هشدار حملات هوایی اعلام کرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز هم در شمار از ولایت افغانستان از جمله ولایت بغلان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند.
5 نفر عزیز دادیم که دوتایش پسر می باشد، دوتایش دختر می باشد و یکی مادرشان. ما برای یا کدام کمک کده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما بره.
شماری از خانواده‌های افغان در ایران و پاکستان می‌گویند به دلیل دسترسی دخترانشان به آموزش تحصیل، دشواری‌های مهاجرت در این کشورها را تحمل می‌کنند. یک مهاجر افغان می‌گوید:
بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم صنف اول شامل کردم، مکتب‌های دولتی است می‌خوانند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، اسرائیل دیروز دستور تازه تخلیه شهر رفع را صادر کرد. حسین حیدربیگی، داستان‌نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. وی میگوید
تا انگیزه ذهنی نباشد، قوی نباشد، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی هنرمند هست که یک اثر شکل میده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و مطالب دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز هم در شماره از ولایت افغانستان، از جمله ولایت بغلان، بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند و بیم آن می رود که تعداد تلفات افزایش یابد. مؤسسات بین المللی به ویژه کمیته نجات بین المللی و سازمان ملل متحد از نهادهای کمک کننده خواستند تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ارائه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که هنوز همه افراد مفقود الاثر در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان پیدا نشده، پیش بینی می شود که امروز هم بغلان و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان هشدار داده که امروز در ولایات بغلان، بدخشان، تخار، پنچیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار بارندگی های شدید پیش بینی می شود و خطر جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. میزان بارندگی هم از 15 تا 25 میلی متر تخمین شده است. سیلاب های اخیر در حدود 8 ولایت افغانستان به ویژه در بغلان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت. شمار زیاد هم ناپدید شده اند و جستجویان ها ادامه دارد. گلبودین، یک مرد کهنسال باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت بغلان، به خبرگزاری رویترز گفته که 5 عضو خانواده اش را در برابر چشمانش از دست داده است.
5 نفر از دست دادیم که دو تایش پسر می باشه، دو تایش دختر می باشه و یکی مادرشان. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کرده نتونستیم. در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلاب.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلن و یا قسمن ویران شده است. نبی احمدی، یک باشنده بغلان که از نزدیک اوضاع را در آن ولایت دنبال کرده، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی از مناطق نام برد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را متحمل شده است.
سیلاب علمناک بود. در منطقه دیوار معدن در پلخمری بیشتر خانه ها را خراب کرده و مردم را با خود برده. تعداد زیاد حالا هم مفقود هستند. در منطقه زمان خیل نیز سیلاب رخ داد. در منطقه حسین خیل هم به مردم خسارات زیاد وارد کرده. شمال شهر جدید بغلان مرکزی نیز شدید آسیب دیده. همچنین خانه های زیادی را در ولسوالی نهرین و منطقه شیخ جلال ویران کرده است. تعداد زیادی هم مفقود شدند. مردم منطقه در جستجوی اجساد هستند. سیلاب ها واقعا خسارات زیادی را به بار آورده است.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در یک اعلامیه از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا در اسرع وقت با خانواده های آسیب پذیر افغان کمک کنند. سلمان بن علیسا، رئیس بخش افغانستان این کمیته، گفته که سیلاب های اخیر وضعیت اضطراری بشری را ایجاد کرده و مردم بی‌بضاعت که هنوز از مصیبت های طبیعی قبلی بهبود نیافتند از سیلاب های اخیر به شدت متاثر شدند. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات همچنین گفته شده که با وصف حوادث و بحرانهای فراوان دیگر در جهان، جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش کند، زیرا آنها بیش از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارند. از سوی دیگر حکومت طالبان گفته که بعد از ظهر دیروز نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها دایر شد و به همه نهادهای زیرب دستور داده شده تا از همه توانایی خود برای اعزام تیمهای نجات، مواد غذایی و تهیه ادویه لازم استفاده کرده و برای تدفین اجساد تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از خانواده های افغان در ایران و پاکستان می گویند به دلیل دسترسی دخترانشان به آموزش تحصیل دشواری های مهاجرت در این کشورها را تحمل می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند یکی از علت های اصلی که افغانستان را ترک کردند ادامه آموزش دخترانشان بود که از آموزش در این کشور محروم شده بودند. در این حال شماری از خانواده های افغان که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند می گویند نسبت به سرنوشت و آینده دخترانشان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند یکی از علتهای اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از آموزش بالاتر از صنف ششم است. آنان به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار اذیت ها را تحمل می کنند تا دخترانشان بتوانند به آموزش و تحصیل در این کشورها دسترسی داشته باشند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفت به خاطر آینده و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان به فروش برساند و راهی ایران شود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره‌ای که داشتیم فروختیم، اومدیم به خاطر اولاد و سرنوشت زمین خراب نشه، اومدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردم. مکتبای دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان دانش آموز صنف 7 مکتب بود، اما نتوانست تحمل کند که سرنوشت دخترش خراب شود. او به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن و حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاریزاده مادر چندین دختر که پس از حاکمیت طالبان و محروم شدن دخترانش از آموزش به پاکستان مهاجر شده به رادیو آزادی گفت به این کشور آمده تا دخترانش بتوانند به آموزش خود ادامه دهند.
آینده روشن میبینیم به دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خب برای دختر خانما تحصیل و تعلیم بستند دیگه.
اما برخی خانواده ها در افغانستان که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. عطل باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در حال حاضر دو دخترش از آموزش محروم هستند.
در خانه هستند، یک روز یکی مطالعه صنف 10 و یک شام مطالعه صنف 7 رفته که از تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود، یعنی خون جان خود میترس کنه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تاثیر کنن و خودش
عبدالمهدی یک باشنده شهر کابل نیز نگرانی مشابه دارد.
چند سال میشه یک درس تعلیم نیست. دختره که در مکتب بود صنف 9 مکتب. ما خیلی نگران هستیم، تشویش زیاد داریم که آینده از چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت های آموزشی و تحصیلی دختران را بردارد. این در حالی است که حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف 6 و تحصیل دختران را در پانتون ها منع کرده است. از سوی دیگر با وجود دلخوشی برخی خانواده های افغان در پاکستان و ایران برای آموزش و تحصیل دخترانشان، این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان با ویژه مهاجرین فاقد اسناد را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR، بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ بیش از دو برابر شده است. این سازمان همچنان گفته که از جنوری سال 2023 تا ماه اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید نیاز است تا طالبان و بازیگران بین المللی پلانهای کوتاه مدت و بلند مدت را برای خسارات و زیانهای ناشی از سیلابهای اخیر در این کشور روی دست بگیرند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید طالبان باید برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله آفات طبیعی از ظرفیت تمام مردم افغانستان استفاده کند و محدودیت‌های وضع شده بر زنان را بردارد. شماری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی افغانستان هم خواستار رساندن کمک‌های فوری به سیلاب زدگان بغلان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حساب ایکس خود نوشته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان از جمله در بغلان جان شمار زیادی را گرفته و افزوده که این یادآور آسیب‌پذیری افغانستان در برابر بحران تغییرات اقلیمی است. بنت افزوده است که برای رسیدگی به این آسیب‌پذیری نیاز است که هم حکومت طالبان و هم بازیگران بین‌المللی در کنار کمک‌های فوری برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشند. لینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان، افسون بر ابراز نگرانی در این باره در حساب ایکس خود نوشته است که طالبان برای مبارزه با ویرانی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی باید از قدرت همه نفوس افغانستان استفاده کنند و محدودیت‌ها بر زنان و دختران را حذف کنند. از یک هفته به این سو، در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان، به ویژه در بغلان و در کنار آن در غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس و هرات، به مردم تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. شماری از شخصیت‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی هم خواستار رسیدن کمک‌های فوری به سیلاب زدگان بغلان و دیگر ولایات شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری پیشین، در صفات اجتماعی خود و حزب جمعیت اسلامی و جبهه آزادی، جبهه مخالف حکومت طالبان، هم در اعلامیه‌های خود از سازمان‌های جهانی، نهادهای کمک رسان و تاجران خواستند که به متضرران کمک کنند. میرویس عزیزی، تاجر افغان و مالک دو بانک خصوصی در افغانستان، از جمله عزیزی بانک، هم اعلام کرده که از طریق بنیاد عزیزی 50 میلیون افغانی به سیلاب زدگان اخیر کمک میکند. حکومت طالبان هم گفته که به زودی برای قربانیان این حوادث کمک رسانی میکند. در خبرنامه‌ای که زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب ایکس خود در این مورد نشر کرده، آمده است که به وزارت‌های دولت در امور رسیدگی به حوادث داخل و دفاع حکومتشان و همچنان مسئولان ولایتیشان هدایت داده می‌شود که هر چه زودتر مردم را نجات دهند و در راستای پیدا کردن و انتقال جان باختگان و درمان زخمیان از تمام امکانات خود استفاده کنند و در خدمت مردم خود باشند. این در حالی است که پیش از این شماره از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند با آنان کمک‌های لازم صورت نگرفته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که حسین حیدربیگی، داستان نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، اسرائیل دیروز دستور تازه تخلیه شهر رفع را صادر کرد. بر اساس سازمان‌ها و نهادهای امدادی، 110,000 تن قبل از این دستور از رفع خارج شدند و حدود 40,000 تن دیگر با آنها خواهند پیوست. در این حال، سرمنشی سازمان ملل متحد به اردوی اسرائیل هشدار داده که عملیات نظامی را در شهر رفع گسترش ندهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اسرائیل دستور جدید تخلیه شهر رفع در جنوب نوار غزه را صادر کرده و ده‌ها هزار تن دیگر مجبور شدند که به مناطق دیگر نقل مکان کنند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلام روز شنبه در حال صورت گرفت که برخلاف فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان، اسرائیل آماده می شود تا عملیات نظامی را نزدیکتر به منطقه پرجمعیت مرکز شهر رفع گسترش دهد. بیش از 1.4 میلیون فلسطینی، یعنی حدود نصف نفوس نوار غزه، به شهر رفع پناه بردند که بیشتر آنها با فرار از حملات اسرائیل بر مناطق دیگر به شهر رفع پناه آوردند. دستور جدید تخلیه مردم را وادار می سازد که به شمال نوار غزه بازگردند، جایی که در نتیجه حملات قبلی اسرائیل ویران شده است. سازمان ها و نهادهای امدادی تخمین کردند که 110 هزار تن قبل از دستور روز شنبه از شهر رفح خارج شدند و حدود 40 هزار تن دیگر به آنها خواهند پیوست. در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در شهر نایروبی پایتخت کینیا وضعیت در شهر رفح را بسیار حساس توصیف نمود و به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی را در شهر رفح گسترش ندهد. آقای گوتریش گفت که عملیات گسترده زمینی اسرائیل در شهر رفح به بحران انسانی وسیع منجر خواهد شد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بیش از 1 میلیون فلسطینی به شهر رفح پناه بردند که حدود نصف آنها کودکان هستند و در حالی که قحطی نزدیک است، عملیات گسترده اسرائیل در شهر رفح در برابر تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حمایت از مردم موانع ایجاد خواهد کرد. این در حال است که خبرگزاری رویترز میگوید که تلویزیون ستلاید القاعده نیوز وابسته به حکومت مصر روز شنبه از قول یک مقام ارشد مصری گزارش داده که مصر از هماهنگی با اسرائیل در مورد ورود کمک‌ها به نوار غزه از طریق گذرگاه سرحدی رفح به دلیل تشدید غیر پذیرفتنی تنش‌ها از سوی اسرائیل خودداری کرده است. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده روز شنبه گفت که یک اسرائیلی دیگر که در جریان حمله 7 اکتبر ربوده شده بود کشته شده است. حماس با نشر ویدیوی گفته که ناداو پاپول که در جنوب اسرائیل به گروگان گرفته شده بود پس از زخمی شدن در نتیجه حمله اسرائیل در نوار غزه جانش را از دست داده. بر اساس ارقام اسرائیل در حمله 7 اکتبر 252 تن ربوده شدند که 128 تن آنها در نوار غزه باقی مانده و حداقل 36 تن از سوی طب عدلی اسرائیل کشته اعلام شدند. اسرائیل میگوید که آزادی گروگان‌ها و از بین بردن حماس هدف حمله بر نوار غزه است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تا دقایق دیگر پیام هایتان را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، حسین حیدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. داوران این جشنواره میگویند داستان نوشته شده از سوی حیدربیگی به نام شمع به خاطر ساختار مستحکم و پرداختن به موضوعات بسیار در جامعه افغانستان توانست مقام اول را کسب کند. این داستان در برگیرنده انفجارها و تحولات سالهای اخیر در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
حسین حیدربیگی داستان نویس، شاعر و فعال فرهنگی افغان که متولد سال 1355 ولایت دایکندی افغانستان است و در حال حاضر در مشهد ایران زندگی می کند. او تا سطح ماستری در بخش کلام جدید گرایشی از فلسفه غرب در ایران تحصیل کرده است. حسین حیدربیگی که داستان نویس نیز است، اخیراً یکی از داستان‌های کوتاه او به نام شمع برنده مقام اول بخش فارسی دری جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. حیدربیگی در مورد چگونگی این داستان به رادیو آزادی میگوید.
داستان هست که وقایع امروز، انفجار و انتحار و تحولات اخیر سالهای اخیر افغانستان را روایت میکنه. جنگ و خشونتی که هست و این بلاتا یک فلش بک هم نسبت به گذشته خاندانی و شخصی این شخصیت هم بر این داستان روایت میشه در بخشای از این داستان و بخشش هم که روایت شخصی شخصیت از اون وضعیتی در حال از هم پاشیدگی و در حال نابودیش هست.
شخصیت داستان معلمی است که بعد از انفجار مکتبش دیوانوار به کوه 40 دختران کابل رفته و بین سنگ ها افتاده و جان داده است. حالا مرچه ها از بین سنگ ها بین دهنش می روند و گوشت هایش را کنده با خود می برند. به گفته حسین حیدربیگی، محتوای اصلی داستان روی کرده زده جنگ دارد و به شکل منفور به اوضاع جنگ، کشتار و انفجار می نگرد و اینکه خانواده شخصیت راوی که نمونه ای از مردم افغانستان است هرگز روی آرامش را ندیده و درگیر و دار جنگ های پیهم تلف شده است. کاوه جبران، یکی از داوران جشنواره ادبی اکرم عثمان، میگوید این داستان بسیار ساختار مستحکم دارد، زیرا به موضوعات امروزی در جامعه افغانستان پرداخته است. او به رادیو آزادی گفت
این داستان به دلیل اینکه ساختار بسیار مستحکم داشت و به دلیل اینکه نثر داستانی خوب داشت و از جهتی هم به موضوعات بسیار حساس و امروزی جامعه افغانستان پرداخته بود و به همین دلیل بود که این داستان از نظر هیئت داوران مستحق رتبه اول شناخته شد.
جشنواره ادبی اکرم عثمان از سال 2019 به این سو هر سال در استکهلم سویدن برگزار می شود و نویسندگان افغان از سراسر جهان می توانند آثار خود را نامزد این جشنواره کنند. رحیم غفوری از برگزار کنندگان این جشنواره بر رادیو آزادی گفت
جایزه ادبی اکرم عثمان بعد از وفات دکتر اکرم عثمان که رئیس کلوب فرهنگی فردا بودن، تصمیم گرفتیم که باید فستیوال و یا جشنواره‌ای را در زمینه داستان نویسی برگزار بکنیم تا هم نام و یاد و بزرگ مرد زنده نگه داریم و همچنان در زمینه رشد داستان نویسی فرصت و امکانیت را برای داستان نویسان داخل افغانستان فراهم کنیم.
اکرم عثمان از ولایت هرات یکی از داستان نویسان افغان بود که سینماگران افغان بر اساس برخی از داستانهای معروف و مانند مردها را قول است و دریاب خان فیلم هم ساختند. با این حال حسین حیدر بیگی برای رادیو آزادی میگوید برای نوشتن یک داستان خوب ذهنیت و انگیزه قوی نیاز است.
بخواهد داستان نویس خوب بشه باید خوب بخونه، ادبیات جهان رو بخونه، بهترین داستان های کوتاه بخونه و بعد اون درد و اون انگیزه ذهنیش هم باید قوی باشه. تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی رو هنرمند هست که یک اثر شکل میده، تنوری هست در واقع اون سوژه خام رو پخته میکنه در ذهنش.
داستان‌های کوتاه دیگر مثل سنگ و سیب و شورش و رمان‌های گردابی و بیگانگان از دیگر آثار حسین حیدر بیگی‌اند که چاپ شدند. همچنان یک مجموعه شیری و زیر نام آهوی همیشه دویده در من نیز به چاپ رسیده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
فرخونده هستم که یک تن از باشندگان ولایت هرات، شاید حدوداً 1000 روز میشه که حکومت ما تحت تسلط طالبا هست و متاسفانه ما امروز با محدودیت های خیلی وسیع در سطح جامعه برای دختر خانم ها و خانم ها روبرو هستیم، از بشمولی که تمام مکاتب برای دختر خانم ها بسته است. مثلا خانم های حق در قسمت تحصیل در دانشگاه ها ندارن و اینا چیزی است که حق و حقوق اولیه یک بشر، یک انسان در سطح جامعه است.
من محمد رجا هستم از ولایت دایکندی. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1000 روز گذشت. در طی این 1000 روز همه زندگی مردم با تمام جوانبش به سمت قهقرایی و نابودی رسیده است. مسدود کردن مکاتب و دانشگاه ها، مسدود کردن رسانه های همگانی، به قهقرا بردن زندگی آرام، که این محدودیت ها سبب تکلیف روحی و روانی مردم افغانستان متاسفانه گردیده است.
نام من ندا محمدی است، باشنده کابل هستم. محدودیت ها در کابل فعلا زیاد شده، در دفاتر کار کرده نمیتونیم دیگه، مکاتب بسته است دیگه، محدودیت های آزادی است، محدودیت های کار است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید.